در مبارک باد عید بندگی. زندگی از خود گذشتن در مناز، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی،
زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
روزتون بخیر دوستان عزیز، لحظه هاتون پر از شادی، پر از امید و موفقیت و سلامتی باشه انشالله، و امیدوارم که خدای بزرگ هم همیشه پشت و پناهتون باشه و از لحظه های زندگی نهایت استفاده رو ببرید و شاد و پر از امید و موفقیت باشید. به ساعت 13 رسیدیم. برنامه بعدی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیمتون میکنیم. از تصویر تا ترور تقدیم به شما.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام بی‌شرمی و وحشیانه دست به برادرکشی می‌زنند.
بهترین هتل‌ها را صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور، داغ 17000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
بگذارید به پدر پیر مریض بچهش یک بار از نزدیک ببینه. تا نبینم همین پشت در زم میدهم.
خب زهر و زپوشی میله جامه، مخوام ببینمت، پیر شدم، چشمام دیار نمیبینم، خواهش بکنم بیاری پشت میله ببینمت.
من بیدار چین سال تو رو ندیدم. بیا پدر، همه توش میپرسن از خانواده ما، همه به تو عشق دارم، محبت دارم. بذار
مهدی جان، مهدی بیا پسرم، مادرت هم آمدم، هیچی ازت نمیخوام، فقط بری آخرین مرتبه ببینم، شاید دیگه عمر من کفاف نده عزیزم.
بعد از پیش پشت سر اومدم شما را ببینم، بیا ببینم
جان، شام جان، من با سختی آمدم ببینم به دستیزم. شام جان خواهش ازت بکنم، سر خدا، با قدر خدا بیه نمیدی به جانم اتنه.
دادا، آی دادا، سسیم یشلیسا
حلالتون نمی کنم، به خدا از شما، به خدایی که دست بارایون نیست شکایت می کنم.
این قصه پردرد خانواده هایی است که عزیزی در عراق و آلبانی دارند. خانواده هایی که پدر، همسر، دختر و پسری دارند که فراق 1 و 14 گاهی دیدارها رو به آرزو تبدیل میکنه. آرزوهایی که برای یک انقلاب ایدئولوژیک شکل گرفت. انقلابی که محمد حسین صبحانی را به عراق کشاند. برای اینکه معتقد بود ارتش آزادی خواه میتواند ایران را آزاد کند.
ابتدا به همه نیروها از جمله به خود من وقتی من میخواستم بیام، مثلا گفتن که خب تو بیا یک ماموریت، یک آموزش رو ببینی و برگردی. من اون موقع ازدواج کرده بودم و همسرم تقریبا 7 ماه باردار بود. حتی من قرار شد که همسرم مثلا نبرم، ولی همسر من خودش تمایلش که با من بیاد و در واقع میگفت که من نمیرم، تکی نمیمونم، باید میام هر جا رفتی، و در صورت با من آمد و با مشکلات و سختیه فراوان ما رفتیم کردستان ایران و سپاس کردستان عراق. خلاصه آخر آن وقتی که با مسئول سازمان اونجا صحبت کردیم، مشخص شد که نه، ما باید اونجا بمونیم، اصلا بحث برگشت و آموزش و این حرف هم نیست.
این انقلاب ایدئولوژیک برای محمد حسین صبحانی آنقدر آرمانی بود که بعد از شکست مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان که به مرگ و مصدومیت 2500 نفر منجر شد و باز هم پذیرفت که روی دیگر انقلاب را قبول کند، روی که باید تمام داشته‌ها را که مانع پیروزی شده بود پس می‌زد و بیرون می‌رفت.
اون
خالی
نه در جماعت ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رست نمیدیم. هست بچه‌هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. پرده ها و پوسته ها زنگار ها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی.
خیلی ها هم بودند که زمزمه جدا شدن از سازمان را شروع کردند و این وقت بود که روی دیگری از انقلاب ایدئولوژی که خودش را نشان داد.
ما توی سازمان مجاهدین اولا باید از هم جدا بشن. هیچ مجردی توی سازمان دیگه حق ازدواج نداره. زن و شوهر را باید از هم دیگه جدا بشن. حتی این در به صورت فیزیکی بوده. در ذهن هم کلیه مردهای سازمان باید تا ابد ازدواج کردن با یک زن رو فراموش کنن، حتی در ذهن. و زنها هم باید ازدواج با یک مرد رو تا ابد فراموش کنن.
کلی عکس ها، همه افراد ملزم بودن هر چیزی که این رابطه عاطفی رو ممکنه دوباره یادآوری بکنه بده. من حتی لباسی که مثلا فرضاً یک شلواری داشتم که راحتی بود تو خونه مثلا میپوشیدم، موقعی که به اصطلاح هر هفته میرفتم یا دو هفته یک بار میرفتم خونه خانواده ها همدیگر رو ببینن، که افسانه اونو دوخته بود، من اونو به سازمان دادم.
اما مسعود رجوی که خرداد سال 64 با مریم قجر همسر جانشینش ازدواج و آغاز انقلاب ایدئولوژیک را رقم زده بود، که به دستور مسعود از مسعود ابریشمچی جدا شده بود تا این انقلاب مسیر خودش را پیدا کند، حالا برای قوام این انقلاب اعلام کرد تمام وصله هایی که باعث عدم تمرکز گروه می شود باید بریده شود. همسر، فرزند، پدر و یا مادر، همه باید فدای مسعود و مریم می شد. اما درباره خود مسعود و مریم این استثنا بود. محمد حسین صبحانی از افراد رده بالای حلقه اول سازمان در این باره می گوید:
رجبی تعبیری داره که شما متوجه نمی شید مضمون این ازدواج رو، شاید 10 سال دیگه متوجه بشید. این حرف مال سال 1364، 1174 میشه 10 سال دیگه. حرفی که اون میزد درست بود. شما در نظر بگید که سال 74 سازمان مجاهدین معتقد بود که رژیم باید سرنگون بشه، رژیم جمهوری اسلامی توی چشم اندازه 1 یا 2 ساله. خب باید پاسخ بداد چرا نشد، یا اگه نمیشه برای چی ما توی عراق باشیم، برای چی با صدام حسین؟ همه این سوال‌ها در اذهان باید خفه میشد با این مکانیزم که اون فرد که از شک به یقین رسیده دیگه اعتماد مطلق داره به اون رهبریش و رجبه این رو میخواست تا دیگه سوالی شکل نگیره.
محمد حسین صبحانی و خیلی های دیگر سال 67 به این گزینه از ادامه انقلابی که مسعود ایدئولوژیک میخواند تن داد و از همسر و دخترش جدا شد. اما اینکه سرنوشت فرزندان چه میشود را محمد حسین هم نمیدانست.
به ما میگفتش که مثلا ما بچه ها رو بخواهی ببرید تحویل پدر بزرگ و مادر بزرگاشون بدهیم، ولی متاسفانه سازمان حتی این کار هم انجام نکرد.
سازمان اما فکرش را کرده بود، شرایطی مشابه همین کمپ ها برای بچه ها در اروپا ایجاد کرده بود. بچه ها در اروپا بین خانواده های بسیاری دست به دست می شدند که به خانواده هایشان در ایران نرسند.
وقتی برد توی اروپا ما تو کمپ های ویژه اینها رو در واقع توی به صورت دست جمعی نگه داشت، از همون بچگی بهشون آموزش های سازمانی و توی فرهنگ فرقه و سازمان در واقع بزرگ شدن.
مرضیه یکی از اعضایی بود که به سختی تن به این کار داد.
من یه هفته واقعا فقط گریه میکردم که من نمیخوام از خانوادم جدا شم، ولی اینا انقدر تو گوشم خوندن. بعد من دیگه مجبور شدم که بچه‌مو بدم. بعد گفتم که باشه، اونا دادن با قاچاقچی بچه رو آوردن ایران.
وعده‌های رؤسای سازمان اما مرضیه را راضی کرده بود. رضایتی که زیاد دوام نیاورد و کم کم باعث شد تا مرضیه فکر بریدن از اونجا و برگشتن به ایران رو بکنه. به عشق پسری که همان روزهای طلاق عاطفی خانواده‌ها قاچاقی به ایران فرستاده.
من اول خودم بهش گفتم که به همون فهیم اربانی گفتم مگه مسئول نمیگه که در سازمان به روی همه بازه، هر وقت خواستم برن هر وقت میخوام بمونن، خودشون انتخاب میکنن. ولی الان 3 ساله که منو نگه داشتی، من میخوام برم ولی شما نمیذارین من برم. هی میگین که باشه بهت اسکان میگیم، میریم سعید میاریم بهت خونه میدیم، اینجا زندگی کن، نرو. خب من نمیخوام بمونم، من میخوام برم تو ایران آزاد زندگی کنم، اینجا زندگی آزادی وجود نداره. بالاخره شما نمیذارین یک لحظه آدم خودش تنهایی بشینه فکر کنه.
اما مرضیه و محمد حسین که با هدفی آمده بودند، سازمان بعد از کشته شدن نیروهایش در فروق به هر حربه‌ای برای کشاندن ایرانی‌ها به کمپش استفاده می‌کرد. حسن آتش افروز یکی از آنهاست که در روستاهای بندر عباس زندگی می‌کرد و به خاطر پیدا کردن برادرش که غیبش زده بود و بعدها فهمید در کراچی پاکستان است به دنبالش رفت و سر از عراق درآمد. مردی که می گفت با عقایدشان کنار نمی آمد.
خب که توی انگلستان یک کمپانی شرکتی هست که ما می تونیم پاسپورتی که شما را اونجا استخدام کنیم. من گفت خب وضع من خیلی خرابه، خیلی هم خوب بچه روستا هست، هم دهاتی هست، برای انگلستان اسم بندازم دیگه، فلانی از روستا رفت انگلستان. خب به طبع خیلی تلاش کردم که حتما برم، تلاش زیاد کردم که برم انگلستان رو کار کنم. 2 سال کار کردم، اونا گفتن که نه 3 ماه اگه دیدی کارش خوب نیست میتونی برگردی. گفتم باشه چه بهتر، 3 ماه بیام اونجا کار میکنم بعد برمیگردم. حالا دیگه 100% میگفتم دارم میرم انگلستان. هواپیما دیدم، اصلا هواپیما نوشته عربی نوشته، من بکنم همه هواپیما بیره چیز انگلستان اونجا بیره. بعد که رفتم حالا هواپیما نشست، بازم باورم نمیشد، فقط باورم نمیشد، نمیفهمیدم. بعد دیدم دو تا آمدن با لباس شخصی بودن، گفتن ایرانی؟ گفتم بله ایرانی هم. گفت بیا دنبال بود. گفتم باید بازرسی بشه. گفت نیازی داره بازرسی بشه که برادران اونجا منتظر شما. گفت برادران منتظر برسن. بعد دیدم که اصلا صدام بزرگ زدن. بعد فهمیدم بعد قرار بود کم انگلستان عراق نه. گفتم اینجا بغداد نیست؟ گفت سوار شد انسان اونجا توضیح میدم. واقعا عکسی بود برای او باسی رجبی اونجا زده بود، اما نفهمیدم، واقعا نفهمیدم این عکس کیه. بعد گفت عکس کیه؟ گفت عکس خواهر مریم اونم برادر ناسی. گفتم اینا کیه؟ گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفتم اینا اون چیز هم فرمانده کل قوای ارتش آزادی بخشه. گفت یکم جادشیه شد. بعد آیه من گفتم من نمیفهمیدم واقعا گیش شده بود. آیه زخان گیش شده. من فردا صبحش رفتم اونجا، یه مسئول داشتم به نام قاسم بربر بود. رفتم اونجا گفتم قاسم من اشتباه، من میخوام برگردم برم دبی با قاسم زندگی بایده اونجا. بله باید بله 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 فکر کار من نامدم به این کار، نامدم به این کار سرباز اینو نامدم. گفتن که دیگه نمیتون، اگه میخوای بری ابو غره میتونه بره، ولی اگه بری دیگه به عنوان جاسوس باید اعدام بشی.
آمدن‌هایی که برگشتی نداشت، سرنوشت حسن را خیلی‌های دیگر هم داشتند. اما برای سازمان فرقی نمی‌کرد که حسن یا محمد حسین، مرضیه یا بتول سلطانی، افراد صفر یا نیروهای ارشد. باید همه درگیر اوامر مسعود می‌شدند و هر کسی نظری غیر از این داشت یا حذف می‌شد یا در زندان‌هایی که ساخته شده بود می‌بوسیدند. محمد حسین صبحانی یکی از آنها بود که می‌گفت این طلاق ها کشش های جنسی را بیشتر می کند و توسط مسعود رجوی دستور به دستگیری او اجرا شد.
من با اینکه عضو شورای مرکزی سازمان بودم اطلاع نداشتم سازمان زندان به این شکله. اولین بار که تو اون سلول، اولین شبی که اونجا افتادم، واقعا احساس میکردم همه چی در درونم فرو ریخت. من 8 سال توی یه اتاق زندانی بودم. 8 سال، نه 8 روز، نه 8 هفته، نه 8 ماه، 8 سال. و ماکسیموم بعضی وقتا که به من هوا خورو میدادن، جلوی این سلول من یه درست همون اندازه اون سلول یه محوطه بیرون درست کرده بودم، دیوارهای بلند که فضا باز بود، من میتونستم آسمون رو ببینم. بعضی وقتا که میرفتم هوا خوری، اون ابرایی که تو آسمون حرکت میکردش، به اون ابرا نگاه میکردم، آرزو میکردم یه موقعی میتونستم سوار اون ابرا بشم. همیشه یاد دخترم سسارم هست.
چجوری دختر ببینیم دوگاش نکنیم؟ اصلا نمیشه که. خب یا تو زن تمام باید طلاق بودیم.
مگه زن داشتیم؟
نه داشتم. خب من بالاخره احساس داشتم که گفت نهی باید اصلا تو زن تمام باید طلاق بودیم. حالا باید گفتیم تو زن چجوری باید طلاق دارن؟
دیگر برای آنها ماندن فایده ای نداشت. باید بر میگشتند و البته تاوانش را هم دادن.
تپر انسانی وجود دارن که مسئول رجوی حفظ بشه.
من 3 سال بود میخواستم از سازمان بیام بیرون ولی نمیذاشتن، یعنی میگفتن که بمون. برای چی میری؟ برای زنا بعده که مثلا از سازمان بیاد بیرون.
در واقع سعی میکردن فرد رو حتی با مکانیزمای مختلف، حتی مثلا با برخورد عاطفی، حتی با دادن مسئولیت‌های پوشالی بیشتر که فرد به اصطلاح راضی بشه، ارضا بشه. فرضاً یه کسی تو مثل جامعه بخوایم مثال بزنیم، فرضاً یکی که کارمند معمولی بوده، یهو مثلا بکنه مثلا مدیر کل، این در واقع خب اگه خیلی مسئله و مشکل داشته باشه اینطوری فروکش میکنه
دیگه. آخرش گفت باشه، بهت بچه تو میاریم اینجا، اینجا زندگی کن، بهت اسکان میدیم، هرچی که میخوایم میدیم، فقط از اینجا نرو. منم قبول نکردم، گفتم که خودتون گفتین اینجا زندگی وجود نداره، چجوری میخواین برای من زندگی اینجا درست کنین؟
اینا طوری میگفتن واقعا، به ما میگفتن ایران برید شما اعدام میشید، اینجوری تو گوش ما میخوردن شما اعدام، 100% اعدام. روز که من گفتم میخواهم برم قبول نمیدن. سال فکر کنم از خیلی وقت بازیدار بودم، ولی از تاریخ 21 مهر 86 دیگه من گفتم من میخواهم برم 100%، من میخواهم برم فیلم.
سعی نمیکردن که مثلا بخوان که به قول معروف به نقطه آخر برسونن مسئله رو، میذاشتن خود به خود برسه. اگر به نقطه آخر میرسید که مال من رسید، اون موقع اون چهره خشن رو هم چیکار میکردن؟ نشون میدادن.
15 روز زندون بودم، بازداشتم کردن، چون یه زندون فرادی بود، هیچ هواخوری نداشتم، غذای مختصری می آوردم، یک صبح و نهار شام می دادم می رفتم. بعد هر روز می آمدم باب صحبت می کردم که بمون، سوخته می شید، مزدور می شید، تیر خلاصدن تو ایوی می شید، اعدامت می کنن، حیف 20 سال گذشته این. من گذارم تحصیل گرفتم مردم.
آنها برگشتند، اما صدها خانواده هنوز هم برای پدران و همسران و دختران و مادرانشان نامه می نویسند و به مجامع بین‌المللی هم شکایت کردند، اما از آنجایی که این گروهک‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا هستند، هیچ گوشی شنوای دردهای این خانواده‌ها نیست، چرا که دو ابزار پول و لابی تا امروز صدای این خانواده‌ها را به عزیزانشان نرسانده. حالا این صداها از دهه‌ها درد فراقشان بیشتر شده، برای آمدن جگرگوشه‌هایشان که در تاریکی و سیاهی مقام خواهی رجوی اسیر شدند و از آنها به جای سربازان کمپ آلبانی به عنوان اسیری نام میبرند که نه تنها انقلاب ایدئولوژیک مسعود و مریم را درک نمی کنند، بلکه می دانند این مدعیان آزادی ایران اولین کاری که می کنند از حقوق اولیه انسانها مثل دیدن خانواده و طلاق آنها می خواهند. آنها را وابسته سیستمی کنند که قتل و شهید کردن 17,000 شهروند و مسئول ایرانی در کارنامه داشته و کشتار دست جمعی مردم بیگناه روستاهای غرب کشور را نشان می‌دهند. نه اینکه قادر نباشند، نه، در برنامه استراتژی‌هایشان اگر قدرت به دستشان بیفتد ایران را همچون اشرف و تیرانان مدیریت خواهند کرد که کثیف‌ترین قانون را دارند.
همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین، واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون میدیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین.
اما بیرون از سازمان منافقین زندگی جریان دارد. در صدای حسن و مرضیه میتواندید و ده ها آدمی که بعد از دو دهه گذران عمرشان آنجا میدانند سازمان منافقین ضد زندگی، آرامش و انسانیت است.
اینا که راحت هم که زندگی دارن، زندگی راحت دارن، اینه یا که در چارچوبی یک چیزی باشه یه راستان دیگه نتوش سیاسال آزم. خوشحال هم که تو ایران هم زنده هم بعد از یه سال داره یه فرزند شدم. این که الان تو رسانه فرزند به نام فاطمه است. یه سری آقا تبلیغات میکنه، آقا مثلا یه سری بیا تو ایران کشته میشن، این کشتنشون اینا زندگیشون نمیذاره، این فرمه تبلیغات اینجوری هم میشه، این حرفا میزنه. خیلی از ما شهیده بودیم بودیم، آقا افراد میاد تو ایران میکشن، سرمه نیست میکنن، دسته همه اینا دروغه. این زندگی اون میکنه
مهربانی رسم دلهای پاک است. مراقب دلهای مهربونتون باشید. اینجا رادیو گفتگو.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یک جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 13:24 است. روزتون پر انرژی.
رادیو تبیین، چراغ روشنگر حقیقت و صدای رسای واقعیت.
هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. می توانید افکار درست، افکار صحیح رو منتشر کنید، پا پاسخ به اشکالات، پاسخ به ابهام آفرینی ها رو در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد.
رادیو تبیین، صدای روشنگری و تبیین گفتمانی انقلاب اسلامی.
این رادیو تبیین و اینجا محملی برای انتشار صدای عاطفه انسانیت، مکارم اخلاق
و روشنگری الوهیت مهر ایران و ایرانی.
سپاسگزار محبتتان هستیم و فراموش نکنید که ما روایت می‌کنیم.
امید یعنی بدانی تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی. امید یعنی همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم. امید یعنی اگر دانه زندگی صد بار از دستمان رها شد، باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم. این بار محکمتر گام برداریم. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنان همراه ما بمونید. ساعت 13:26 دقیقه است. به سودای جهان عاشق دلیر است، به سودای جهان عاشق دلیر است، همیشه عشق قربانی پذیر است، همیشه قرب دل در وصل عشق است، موحد بودن ما اصل عشق است. بر خود نهیب میزنم، تو چه چیزی در هزار توی قلبت پنهان کرده ای؟ تو که به شیوه ابراهیم تمسک میجویی، امروز قربانیت بر آستان ربوبیت چیست؟ مال؟ مقام؟ فرزند؟ بنگر و با خودت محاسبه کن، چه چیز دستان تو را به این دنیا بند زده است و تو را این گونه لنگان و پای بسته واگذار. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، عیدتون مبارک باشه. یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان خوبمون تبریک و شادباش عرض میکنم. عید سعید قربان رو و آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما شنوندگان عزیزمون، شما هموطنان خوب و نازنین که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. یک برنامه دیگه در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان